حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران گرامی به خودم را در این روزهای عزیز و در آستانه ماه عزیز و گرامی و مبارک رمضان به پارسایی و تقوا، دوری از گناه و معصیت و شکر نعمتهای بی پایان و بیکران الهی و عبودیت و بندگی خداوند به ویژه در ماه عزیز و گرامی رمضان سفارش و دعوت می کنم. خدایا تو را به مقربان بارگاهت قسم می دهیم همه ما را بر کسب فیوضات الهی در ماه مبارک رمضان و درک لیلة القدر و بهره برداری از نعم الهی و معنوی خداوند در این ماه موفق و مؤید بدار. در ادامه بحث و توضیح و تفسیری که از آیات سوره غاشیه داشتیم به اینجا رسیدیم که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسلا نارا حامیه تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. عرض کردیم این سوره با نامی از نامهای قیامت شروع شد و انسانها را متذکر حادثه هولناک قیامت کرد و پس از آن دو چهره و دو گروه را در قیامت قرآن در این سوره خداوند در این سوره مطرح کرده و اولین چهره و گروهی که اینجا مطرح شدند گروه تبهکار و ظالم و دور از خداست و وضع اینها در قیامت و اونگاه در عذاب الهی و در جهنم. این ابتدای سوره است. با توجه به اینکه ما در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و ماه مبارک رمضان ماه مغفرت و رحمت خداست، ماهی است که باید با تضرع و گریه و توسل به خداوند خود را از عذاب الهی آزاد بکنیم، فکر کردم ادامه این آیات که آیات عذاب الهی است و ما را متذکر سختی روز قیامت و سختی حوادث روز قیامت میکنه، این را ادامه بدیم تا بیشتر بتوانیم در این ماه خودمون را متذکر بکنیم برای دوری از عذاب الهی، برای استفاده از این ماه در آزاد شدن از عذاب الهی. این قیامت با اون حوادث هولناکش هست که در اینجا مطرح شده. و ماه مبارک رمضان ماهی است که بندگان خدا باید فوج فوج به طرف رضوان خدا حرکت بکنند. از این همه معاصی و بارهای سنگین گناه که بر دوش ما نهاده شده و در طول عمرمون و در جوانیمون پرونده خود را به آنها آلوده کردیم، سیاه کردیم، باید در ماه مبارک رمضان خود را از این پرونده سنگین و از این پرونده آلوده به گناه و معصیت خود را آزاد بکنیم، وگرنه این عذاب الهی است. خدا همه الطافش را در این ماه عزیز و گرامی تمام کرده، همه نعمتهای وافر معنوی خودش را برای رهایی ما و شما از قید و بند عذاب او و زنجیرهای عذاب خودش فراهم کرده. این شما و این ما هستیم که باید خودمون را در معرض وزش این نسیم الهی و باران رحمت و رضوان خدا قرار بدیم. و برای همین هم هست که من در نظر گرفتم که همین آیات عذاب الهی را که در ابتدای سوره غاشیه آمده همون را ادامه بدم تا ما را متوجه بکنه که چه آینده هراسناک، وحشتناک و هولناکی در انتظار ستمکاران و گناهکاران است. وجوه یومئذ خاشعه، عرض کردیم قرآن در روز قیامت میگه دو چهره ما داریم، دو گروه انسان ها داریم در آیات زیاد، و این دو گروه قبل از هر چیز تفاوتشون در چهره هاشون بارز میشه. چهره های روشن، سفید، نورانی، چهره های شاداب و پرنشاط در روز قیامت، چهره های مطیع خدا، مال انسان های مطیع خداست، و چهره های عبوس و درهم تنیده و گرفته و ظلمانی و غبار آلود، چهره های انسان های آلوده به گناه در این دنیاست. این آیه‌ای بود که اون هفته قبل توضیح دادیم. وجوه یومئذ خاشعه، وجوه چهره های ذلت زده، نکبت زده در قیامت. اینا یه چهره ها هستن، چهره های غبارآلود، نکبت زده، ظلمت زده، تاریک، سیاه و شیطانی. اینا یه چهره هایی. برحذر باشیم از این که امروزمون را جوری مصرف بکنیم که چهره های ما معاذ الله به این شکل باشه. عاملت و ناصبه، انسان هایی که این چهره را دارند کسانی هستند که عاملت و ناصبه هستند. معنای عاملت و ناصبه، معنای اولیش روشنه، کسانی است که کار میکنند و در سختی هستند. ناصبه یعنی کسانی که در تعب و سختی و دشواری هستند در روز قیامت. در این عاملت و ناصبه مفسرین ما چند احتمال دادن که یعنی چه این عاملت و ناصبه. سه احتمال مهمش که در تفاسیر معتبر آمده این است که یک احتمال اینه که عاملت و ناصبه هر دو مربوط به روز قیامت و در جهنمه. انسانهای ظالم و گناه آلود کسانی هستند که در قیامت و در جهنم هم کار میکنند هم در سختی هستند، برای اینکه در همون معرکه سخت قیامت و در وسط جهنم هم به خاطر اون غل و زنجیرها و سختی هایی که دارند تلاش میکنند خود را از اونها آزاد بکنند، اما این عمل و تلاش اونها بی سود و بی نتیجه هست. در روز قیامت و در عذاب الهی غل و زنجیر و تاریکی و سختی و دشواری و غم و هراس و مشکلات فراوان برای آدمهای آلوده به گناه هست. اونها کار میکنن تا خود را آزاد بکنن اما آزاد نمیشن. روز آزادی رمضان این دنیا، روز آزادی انسان از عذاب خدا روز عمل انسان در اینجا، عمل انسان در قیامت وسیله آزادی نمیشه، عملی بیفایده و بیسود و بینتیجه. اون روز روز کار نجات بخش نیست. کار نجات بخش انسان ظرفش این عالمه، ظرفش جمعه هاست، شبهای جمعه است، ظرف او ماه مبارک رمضانه، زمان او این دنیاست که در خدمت دیگران کسی تلاش بکنه. این عمل سودمنده، اما عمل روز قیامت برای آزادی از اون مشکلات بیفایده است. این یک احتمال. عاملتون ناسبه، چهره ها و انسان های ناصالح که گروه اول بودن و چهره های ذلت زده و نکبت زده و تاریک داشتند، اینها صفت دیگرشون در قیامت اینه که علاوه بر اون چهره های گرفته و ذلیلانه، علاوه بر اون کار میکنند اما کار بیسود و ناسبه هستند، در تعب و عذاب و سختی هستند. این هم صفت دیگرش. این یک احتمال. احتمال دوم این است که هر دو این صفت مربوط به دنیای اینها باشه. اینها در دنیا کار میکنند اما کار خلاف و ناسبه هستند، یعنی با حق عداوت میبرزند. اینجا ناسبه معنای دشمنی میاد، با حق دشمنی میبرزند. این احتمال دوم که عاملت و ناسبه در احتمال اول هر دو صفت آدمهای ناساله در قیامت و جهنم بود، و بنابر احتمال دوم هر دو صفت مال همین انسان هاست اما صفت این دنیاییشونه. کار میکنن تو این دنیا اما کار بیراهه، کار بیسود و بیفایده، و ناسبه هستند به معنای این که دشمنی با حق میبرزن. این هم احتمال دوم. که این احتمال با بعضی از روایاتی که آمده که ناسبه در اینجا منظور ناسبی ها هستن، منظور کسانی هستن که با ولایت و ولایت و امامت دشمنی ورزیده‌اند، با جریان حق و جریان ناب و خالص حق در طول تاریخ دشمنی ورزیده‌اند. این هم احتمال دوم. و اما احتمال سوم که معمول مفسرین اون را بیشتر قبول دارند، مرحوم علامه طباطبایی هم اون را تقویت کرده است، اینه که عاملتون فی الدنیا ناسبتون فی الاخره، عاملن در دنیا و ناسبه هستن در آخرت. این معنای سوم این آیه است. آدم های ناصالح تو این دنیا عمل دارند، عمل های بیفایده. در آیه دیگه آمده فقدمنا الى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. عاملت و ناسبه در کنار همه، یعنی آدم های ناپاک هم کار کردن در دنیا اما کاری که نتیجه او تعب و سختی و عذاب الهی در قیامته. عاملتون عمل کردن، خوب و بد در این دنیا به کار مشغولن، صالح و طالح دستن در کار عملن در این دنیا، اما فرق اونها اینه که عمل صالح در قیامت گل میکنه، شکوفا میشه، صاحب خودش را به قله عزت و افتخار میرساند، و عمل بد، عمل خیانت آمیز، عمل عداوت با حق و دشمنی با حق، این عمل نتیجه او تعب و سختی و عذاب قیامته. ناسبتون فی الاخره، این معنای کنار هم قرار گرفتن معناش این میشه. آمنتون، آدم های ناساله هم اینجا کار کردن مثل صالحان، همه در کارن در این دنیا، اما عمل سودمند و مفید مال صالحانه، و عملی که ناسبه است در قیامت همراه با تعب، این مال آدم‌های ناصالحه. فقدمنا الى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. خدا می‌فرماد که ما در روز قیامت به سراغ تبهکاران و آلودگان به گناه خواهیم آمد، به سراغ عملشون می‌آییم، عمل اونها را هباء منثورا می‌کنیم، پودر هوا می‌کنیم، عملی که برای خدا نبود، عملی که در راستای فرمان الهی نبود، کار صالحی که برای خدمت به خلق خدا و با انگیزه الهی نبود، این عمل سودجویانه شیطانی، این را خدا میگه ما قیامت میایم سراغش، ولی اون را پودرش میکنیم در هوا. اون عمل هیچ سودی به صاحبش نخواهد رسان. عاملتون ناسبه، این معنای سومی است که در مرحوم علامه طباطبایی این را قبول کردن و بعضی مفسرین دیگه هم همین را قبول کردن. هر یک از اینها وجهی داره، مخصوصا احتمال دوم و سوم. در ذیل روایاتی که اینجا وارد شده، این ناسبه را تطبیق دادن و تعویل بردن به ناسبی ها و کسانی که با حق و ولایت و امامت عداوت ورزیدند. این در روایات متعدد وارد شده که ناسبه ناسبی ها هستند، دشمنان ولایت و امامت هستند. این هم ویژگی دوم چهره های ناسالح در قیامت. ناسالحان اولین ویژگیشون این بود که خاشعه بود چهره های اونها، چهره های آلوده‌ای بود که در هفته قبل مبسوطاً توضیح دادم. و صفت دوم این است که عاملتون ناسبه، عملهایی کردند بی سود، تلاشهایی انجام دادند بی فایده، قدمها برداشتند اما بی نتیجه. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکردن توشه ای برداشتن از این دنیا، فکر میکردن بهره ای بردن از تنعمات این دنیا، اما اونجا که میرسن میبینن بی توشه اند، بی زادن، دست ها خالی است. این چهره های ظلمت زده و ذلیل صفت دومشون این است که کارها کردن اما کارها بی سود. ماه مبارک رمضان برای این است که ما و شما چنان خود را بسازیم که از این گروه فاصله بگیریم، از این سختی های قیامت، از اون عذاب الهی که برای آدم های ناصالح، گناهکار، آلوده به معاصی، به فحشا و منکر و به فساد و تباهی هستن، از اینها فاصله بگیریم. و وعده بی تردید خداوند، وعده قاطع و منجز الهی این است که چهره گناهکاران در قیامت چهره های ذلیل و انسان هایی که کارشون بی سود بوده است. در تعب و سختی و در غل و زنجیر و عذاب الهی باید دست و پا بزنن بی سود و فایده. این دو صفت این انسان‌های ناصالح. صفت سوم، تسلا نارن حامیه. از اینجا میگه مکان این چهره‌های ناصالح و دور از خدا جاشون در قیامت ذکر میکنه، مکانشون را، بعد آشامیدنی اونها را، بعد هم غذای اونها را. این سه تا چیزیست که در آیات بعد مطرح شده. این چهره های ذلیل قیامت، چهره هایی که کارهاشون بی سود و بی فایده شد و در عذاب قرار گرفتن، جاشون بیان میکنه، مکانشون، بعد آشامیدنی اونها و بعد هم خورد و خوراک و معکول اونها را. این سه بند در آیات سگانه بعدی، در چهار آیه بعدی بهش اشاره شده به ترتیب. اولش مکان این ناصالحان و چهره های آلوده به گناه و تبهکارانه، کسانی است که در این دنیا دستورات خدا را زیر پا گذاشتند، با حق دشمنی ورزیدند، به گناه و فساد و منکر خود را آلوده کردند. این چهره های ذلیل و پر عذاب در قیامت جاشون میدونید کجاست؟ اینها وضعشون در قیامته. این آلودگان قیامت و ذلیلان و حقیران قیامت جایگاهشون رو میخواید بگم براتون؟ تسلا نارن حامیه. اینها وعده و ملاقات اونها با یک آتش بسیار سوزان خدا. تسلا اینه که انسان بیفته تو آتش، آتش به او بچسبه و به او بسوزه. اگر بنزینی رو کسی بریزن و بعد کبریتی بزنن، چطور این آتش چسبیده به شخصه، او رو رها نمی کنه؟ این میشه تسلا. صرف این که از دور آدم آتشی باشه یا دستش ببره بعدم بیاره این طرف، این تسلا نیست. این ماده تسلا در 15 مورد از قرآن کریم وارد شده. صرف احتراق و سوختن نیست، یک عنایت بیشتری داره، نظیر اون چی که، البته اون چی که در قیامت خیلی بالاتر از این حرفا، ولی نظیر اون چی که وقتی بنزین رو بدن کسی بریزه، بنزین همه بدن رو بگیره، یک کبریت که بزنی چنان آتشی در میگیره که دیگه خلاصی از اون معنا نداره. این آتش چسبیده رو بهش میگن تسلا. نه هر سوخته شدنی، سوخته شدنی که به آتش چسبیده همه بدن رو گرفته، رهایی از او امکان ناپذیره. نه آتشی که حالت عادی دارد و میشدم خدا کنار کشید. این واژه با زیبایی تمام و دقت تمام در قرآن بارها تکرار شده. در 15 آیه این واژه تکرار شده، از جمله در سوره اعلا داریم، در سوره های مختلف داریم، یکیش هم در سوره غاشیه است. جای این چهره های ذلیل و عذاب شو در روز قیامت، جای اونها آتشی که بسی سوزانند. میدونید چطور میسوزند؟ تسلا نارن حامیه، به آتش میچسبند، آتش همه وجود اونها رو فرا میگیره، رهایی از او امکان ناپذیره. این معنای تسلا، نظیر اون چه که در احتراق با بنزین برای فرد پیدا بشه. لزمها و احترق بها، این معنای تسلا، تسلا نارن حامیه، جای اون کسانی که خود را آلوده کردن، آتشی با اون سوزانی، حامیه یعنی کمال سوزانندگی، و نوع سوختنشون هم این است که به صورت تسلا و چسبندگی داره. آتش قیامت به بدن میچسبه، رهایی ممکن نیست. این جای اونهاست، این هم نوع سوختن ناصالحانه، این نتیجه مستقیم اعمال و کردار انسانه. خدا حجتش رو تمام کرده، گفته است و فرموده است به هزار بیان و به صدها بیان، خدا و اولیای الهی فرمودند که این خطی که شما شروع میکنید، خود این خط به اون عذاب یا رضوان میرسه. این خط ناپاکی و گناه آلودگی به اون عذاب خواهد رسید، اون عذاب حامیه. نوع سوختنش هم این است که تسلا، به شما میچسبه و شما رو رها نمیکنه. این وضع صفت دیگر اونها، مکان اونها و نوع سوختن اونها. و آیه بعد، تسقا من عین آنیه. خب این آدمهای ذلیل قیامت، چهره های عبوس قیامت، که جای اونها عذاب خدا بود و نوع سوختنشون هم اون جونه بود، اینها در قیامت خورد، در عذاب الهی آشامیدن و اکل و شرب دارن، اکل و شرب دارن. هر انسانی حتی در اون عالم هم اکل و شرب داره، اما در آیات زیاد قرآن آمده که مشروب اونها و مأکول اهل عذاب رو بیان کرده، در ده ها آیه آمده. صفت بعدی اینه که مشروب و آشامیدنی ناپاکان در عذاب خدا اینه، تسقا من عین آنیه، آشامنده می شوند، با اونها می آشامانند از یک چشمه سوزان و گداخته و داغ. چشمه های آشامیدنی اهل جهنم در جهنم، چشمه های سوزان و مواد مذاب و گداخته هست. این وضع اونها. حالا اگر همین جا ما اندکی تأمل کنیم، به سراغ آیات شریفه قرآن بریم، مشروب اهل جهنم، آشامیدنی اهل جهنم رو بهش نگاه بکنیم، مؤمنان از یک طرف و کافران و منافقان و ناپاکان از طرف دیگه، خیلی نکته های زیبایی دست میاد. من به بعضی از اونها اینجا اشاره میکنم. در چندین آیه قرآن وضع آشامیدنی آدمهای ناپاک بیان شده، از جمله در سوره دهر هل اتی و همینجور سوره متصفون و چند سوره دیگه، که من به چند تا از اون آیات در این خطبه اشاره میکنم، ادامهش انشالله بعد. در در سوره متففون اینجوری میخونیم: ان الابرار لفی نعیم علی الارائك ينظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. اولش در مورد ما ابتدا اون وضع اهل بهشت و اون آشامیدنی اونها و حال اونها را از این حیث عرض میکنیم و هفته بعد وضع اهل جهنم را که مورد این آیه است. اهل بهشت در روز قیامت در بهشت و رضوان خدا چه میآشامند و چه وضعی دارند تا بعد در مقایسه معلوم بشه اهل جهنم چه وضعی دارند. در سوره متففون آمده ان الابرار لفی نعیم، پاکان. این ابرار گروه خاصی از با تقوا هستند، نه همه. روزه ما را به تقوا میرساند، اما این یه مرحله است. مرتبه بالاتر مقام بر است، ابرارند. اون حد اقل روزه این است که ما را از عذاب الهی باز بداره، جنت من النار بشه، ما را محفوظ بداره از عذاب خدا و ما را به مقام تقوا برساند. لعلکم تتقون. و در این مرحله اون وقت مراتبی است که باید طی کرد و جلو آمد. مبادا گمان کنیم روزه یک منزلگاه منزل ساده است که میشه سریع به اونجا رسید. در روزه منزل هاست، در روزه راه هاست، در ماه رمضان مسلک ها و منزل های فراوانی است که همه ما برامون راه بازه، به هیچ نقطه ای نباید اکتفا بکنیم و توقف بکنیم. راه های رضوان خدا و سبل سلام الهی در ماه مبارک رمضان به روی انسان ها بازه و درهای بهشت خدا و ماهی که آمیخته با برکت و مغفرت و رضوان خداست، این رویاروی شماست، رویاروی ما. در منزل‌های روزه و ماه رمضان باید سیر کرد، منزل به منزل جلو رفت، با کاروان اهل حق گام‌های بلند برداشت و از منزل‌ها عبور کرد. مقام تقوا یه مقامی، مقام بر و نیکی و ابرار مقام دیگر و بالاتری است. ان الابرار لفی نعیم، پاکان ابرار در نعمت خدا هستند. علی الارائك ينظرون، در بهشت بر تخت‌های بلندی نشستند و تماشا می‌کنند. تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، این همون چهره‌های مؤمنانه که هفته قبل عرض کردم. نگاه که به چهره اونها می‌کنی، شادی و نشاط نعمت رضوان خودشی اونا میارد. یسقون من رحیق مختوم، میدونید چی میآشامند؟ بحث ما آشامیدنی اهل بهشت به جهنمه. ابرانیکان، کسانی که اینجا در ماه مبارک بر هوای نفس غالب آمدند، به آسانی و با روی باز و دل مطمئن از رضوان خدا روزه الهی ادخال کردند، بر هواهای نفسشون پیروز شدند، دست و زبان را حفظ کردند و امر خدا را در زندگی اتصال کردند. ابرار و اینجا نخوردند، اینجا نیاشامیدند. نتیجهش این است که یسقون من رحیق مختوم، آشامانده میشند. خادمان آماده به کاری هستند که به آنها می آشامانند از رحیق مختوم. رحیق آشامیدنی ناب و خالص به تمام معنا که سربسته است، هیچ آلودگی در او نیست. من رحیق مختوم، ختامه او مسک، مهر او مسک و مشک و عنبر است، یا پایان او بهترین مزه است. و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر رقابت دارید، اگر به مسابقه میخواهید بپردازید، بیایید در این میدان بزرگ جایزه الهی و رضوان خدا به منافسه و مسابقه بپردازید. و مزاجه من تسنیم عیناً یشرب به هل مقربون، در جهنم چشمه هاست، در بهشت هم چشمه ها می جوشد، اما فرق این دوتا خیلی زیاده. ترکیب اون آشامیدنی از چشمه ایست که از عالم بالا ناشی میشه، نه چشمه های زمین. ها ولا تعظیم، اهل بهش اونجا از دست هم میگیرند جامهایی که در او آشامیدنی های بهشتی که در اون لغو و گناه نیست. ممکنه شراب اینجا و مشروب اینجا عقل را زایل بکنه، به گناه ما را آلوده بکنه، اما آشامیدنی اونجا بی گناهه، بی لغوه، عقل را زایل نمی کنه، موجب بعد از خدا نمیشه، قرب به خدا میاره. و در آیه دیگه یطاف علیهم به کأس من معین بیضاء لذت للشاربین، بر اونها دور میزنند و طواف میدهند خادمان بهشت به جامهایی از آب گوارا و آشامیدنی گوارا، سفید و پر از لذت که در آن هلاکت و زوال عقل نیست و سرگیجه و سردرد در اون نیست. شراب است، آشامیدنی، اما برخلاف آشامیدنی های مباح یا حرام این دنیا از همه اینها بالاتره. اون آشامیدنی اهل قیامت در 10-20 آیه مطرح شده، صفاتش این است: آشامیدنی در اوج گوارایی، در اوج سفیدی، در اوج لذت بخشی و بدون این که عقل را زایل بکنه، در کمال خلوص و ناب و آمیخته با بهترین بوها و طعمها و از چشمه های رضوان خدا آبها و آشامیدنی ها می جوشد. اون چشمه ها اعمال شماست، عمل نیک چشمه رضوان خداست و چشمه ایست که از او آبهای خالص می جوشد. این 10-15 صفت، 7-8 صفت این آشامیدنی اهل بهشته. در نقطه مقابلش اهل جهنم صفات دیگری داره که انشاءالله در خطبه بعد عرض میکنم. اونچه که اینجا باید در آستانه ماه عزیز و مبارک رمضان بار دیگر تکرار بکنم این است که بیاییم با فکر، با تأمل از این ماه استقبال بکنیم، اونطور که رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله استقبال کردند. این را عرض کرده این بارها شنیده اید، هر چقدر تکرار بشه باز هم کم است. اون خطبه شعبانی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که از رسول الله نقل شده، با سندهای مختلف نقل شده، اقبل الیکم شهر الله، شهر رمضان بالبرکت و الرحمت و المغفره. اینجور باید استقبال رمضان رفت. اولین شب ماه مبارک بردارید اون دعای ورود در ماه مبارک رمضان رو در صحیفه سجادیه بخونید. اون دعای پایان ماه رمضان رو در همین خطبه ها من قبلا بهش اشاره کردم، دعای ورودش هم رو بخونید. اون روزه که امام سجاد زین العابدین و مولا الموحدین ترسیم کرده، اون روزه را باید ازش استقبال کرد. اون روزه‌ای که رسول الله در خطبه شعبانی ترسیم کرده، اون روزه ما بهش موظف هستیم. اون روزه‌ای که امام رضا برای ما ترسیم کرده، اولیای خدا برای ما ترسیم کردند، جوانهای عزیز، نمازگزاران عزیز و گرامی، اینها همه حق محض الهی باید درکش کرد. فکر نکنید با غفلت، با بی‌توجهی انسان میتونه این نعمتهای بزرگ الهی رو بفهمه. این امکان نداره. اگر میخواهید لذت ماه رمضان، لذت سحرهای نورانی ماه رمضان را درک بکنید، باید در ترک گناه، در تقرب به خدا، در قرائت قرآن و توسل به او در نیمه های شب و خوندن نماز شب این چشمه های جوشان فیض خدا را جستجو بکنید. بی جستجو ره به جایی نمیشه برد. مگر میشه این سرمایه بزرگ را بی کار و تلاش کسب کرد. این خیال واهی، این تصور غلط و باطل. خواهر، برادر، جوان، نوجوان، ماه عزیز و پربرکت در رویاروی شماست. شما در آستانه ورود به او هستی. اونقدر نعمتهای خدا، اونقدر افاضات الهی، اونقدر توجهات غیبی، اونقدر چشمهای جوشان معرفت در این ماه و روزه این ماه هست که باید از اونها استقبال کرد، سر از پا نشناخت، برای اینکه به روزه نزدیک شد، روزه واقعی آورد. روزه واقعی محو میکنه گناه را. روزه واقعی ما را در گردونه عشق خدا، شوق به خدا و شوق به لقاء خدا وارد میکنه. این روزه است. روزه آن است که رسول الله در خطبه شعبانیه و آخرین خطبه ماه شعبان، جمعه ماه شعبان، بیان کردند حدود روزه را، جوانب روزه را، شرایط روزه را، آداب روزه را. اون روزه است که اولیا برای ما ذکر کردند. باید در منزلهای روزه و قرب الهی طی مسیر و مسافر کرد. باید خود را ساخت و جلو رفت. این کار ماست در ماه رمضان. خدایا تو را به مقربان بارگاهت و به ابرار و نیکان و پاکان و اولیا و پیامبران و امامان تو را قسم می دهیم، ما را آماده ورود در ماه مبارک رمضان بفرما. به ما توفیق بهره برداری از نعمتهای این ماه عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر در آخرین جمعه ماه مبارک شعبان و در آستانه ماه مبارک رمضان همه شما خواهران و برادران ارجمند و خودم را به تقوا و بهره برداری از ماه مبارک رمضان و اطاعت خدا در این ماه و دوری از شهوات و گناهان سفارش و دعوت می کنم. خدایا ما را از بندگان مقربی که این ماه را و فضیلت‌های آن را درک کرده اند قرار بده. در هفته آینده شهادت فداییان اسلام داریم و انوار پاک و نورانی، روشن و نورانی که در ظلمت رژیم طاغوت و در حاکمیت شیطان‌ها شب سیاه استبداد را با خون خودشون و با نور خودشون شکافتند و با آغوش باز در اون دوره اختناق شهادت در راه خدا را استقبال کردند. جمعی از جوانهای دلداده به خدا و مؤمن به خدا و مطیع اولیای الهی که برای حاکمیت اسلام و مبارزه با ظلم و ستم طاغوت‌ها در اختناق رژیم استبدادی در برابر امریکا و عوامل اونها ایستادند و مشتاقانه راه امر به معروف و نهی از منکر را ادامه دادند. اساس حرکتشون امر به معروف و نهی از منکر بود و در همین راه هم به پای چوبه های دار حاضر شدند. با عزت و افتخار مرگ را و چوبه دار را پذیرفتند اما نافرمانی خدا را زیر بارش نرفتند. رحمت و رضوان خدا بر این پیشتازان و اسوه ها و الگوهای شهادت در راه خدا و اقامه حکومت الهی و امر معروف و نهی از منکر. امیدواریم که خدا همه ما را از پیروان اولیاء خودش و سربازان اسلام قرار بده. اولین عرض من باز تذکراتی است در باب ماه مبارک رمضان، به نحوی ادامه همون عرایض خطبه اولم هست. باز هم تکرار میکنیم که ماه مبارک رمضان را باید با دل و جان گرامی داشت، مانند محبوب ترین چیزها از او استقبال کرد. مبادا در خاطره کسی خطور بکنه که سختی و دشواری ماه رمضان. این برای عاشق نیست، برای عابد خدا نیست، این برای آدمهای دور از حق و خداست که احساس سختی و دشواری بکنند. البته سختی و دشواری طبیعی برای معمول وجود داره، اما باید عشقی باشه، علاقه‌ای باشه و شیفتگی باشه که انسان مشکلات رو راحت ببینه. ماه رمضان ماه رهایی از عذاب خداست، ماه اطاعت خداست، ماه تهذیب نفسه، ماه قرآن است، ماه دعا و نیایشه، ماه فقرا و محرومانه. باید با همه ابعادش از این ماه استقبال کرد. در آستانه ماه مبارک رمضان چند نکته را که بعضی از اونها سالهای قبل هم تکرار شده باز عرض میکنم که انشاءالله نمازگزاران گرامی و خانواده های محترم بهش توجه داشته باشند، دیگران را هم به همینها توصیه بکنند. اولین نکته این است که در این ماه باید فاصله ما و نسل جوان ما با قرآن و دعا کم بشه. آزادی انسان و نجات انسان در قرآن و دعاست. ما با قرآن و دعا فاصله داریم. ما با قرآن و پیام آسمانی الهی فاصله داریم. ما با دریای بیکران نیایش و دعا و مناجات خیلی فاصله داریم. ماه رمضان باید فاصله ما را با این ارکان هدایت خدا و وسائل هدایت خدا کم بکنه. الان را خودتون بسنجید آخر ماه رمضان هم حساب برای خودتون بگذارید. اگر فاصلتون از قرآن و دعا کم شد، اگر در دلتون احساس نورانیت کردید، مطمئن باشید به گوشه ای از بزرگی های ماه رمضان رسیده اید. اگر در پایان ماه رمضان خانواده های شما و خودتون و خودمان احساس یک نورانیت کردیم، اون وقت به جایزه عید میرسیم، اون وقت به اون شب قدر نائل شده ایم، وگرنه مشکل است اینجور قضاوت کردن. ماه مبارک رمضان فقط یک بازداشتن خود از محرمات و از اون چه که ممنوع است در هنگام روزه نیست، این یک قدم است، این یک گامه، باید وارد مراحل دیگه شد. ماه رمضان برای این است که ما را به قرآن و دعا نزدیک بکنه. سعی کنید خودتون در خانه های خودتون فضای خانه‌تون را به قرآن نورانی بکنید، مسجدها را با قرآن و جلسات قرآن برنامه ریزی بکنید و سحرگاهان را به دعا و عبادت بپردازید. اگر در طول سال موفق به اقامه نماز شب نیستیم، ماه رمضان وقتشه، خیلی مشکل نیست، اون رو مقید بشید، قرار بگذارید در نیمه شب و سحرگاهان یک ربع را، نیم ساعت را بگذارید برای نماز شب، دعای ابو حمزه صومالی، دعای سحر و راز و نیاز با خدا. به خدا قسم در این مسیر لذتی است و منافعی است که در هیچ چیز دیگر نیست. قرآن و دعا در این ماه را فراموش نکنید. روحانیون معظم و گرامی تلاش بکنند مفاهیم قرآن و آشنایی جوان را و نوجوان را با قرآن در مساجد و هر جا که تبلیغ میکنند سرلوحه کار خودشون قرار بدن. عظمت این کشور، بزرگی این کشور به این است که ماه رمضان واقعی داشته باشه. این نکته اوله. نکته دوم، تأکید بر این است که خانواده ها روی نوجوان ها و جوان هاشون حساب بکنن. اگر تازه به تکلیف رسیده ها دارن، روزه را برای اونها شیرین نشان بدن، اونها را با حقیقت روزه، با اسرار بلند روزه آشنا بکنن. آشنایی بچه ها به این نیست که فقط اون ظاهر را بهشون تحمیل بکنید، باید اونها را آگاه بکنید به حقیقت روزه، به فضیلت‌های ماه مبارک رمضان. برنامه تربیتی باید خانواده‌ها داشته باشند. مشکلات اخلاقی نوجوان‌ها و جوان‌های ما ولو اندک است، اما در ماه رمضان باید معالجه بشه. در پرتو قرآن و دعا و ماه عزیز رمضان است که باید مدارس ما و دانشگاه‌های ما و نسل جوان و نوجوان ما آشنای با قرآن بشه و از مفسده ها دوری بگزینه. بعد تربیتی ماه مبارک رمضان در خانواده ها و مدارس و مساجد باید مورد توجه قرار بگیره نسبت به نوجوان ها، اونایی که تازه تکلیف رسیدن. دوره جوانی دوره ایست که اگر هدایت بشه فرد بهترین دوره است و اگر خدای ناکرده درست هدایت نشه بدترین فرصت هاست. در ماه رمضان در خانه ها، مساجد، مدارس، دانشگاه ها حریم ماه مبارک رمضان و آشنایی با حقیقت روزه و معارف الهی و ارزش های الهی باید محور کار باشه. در روایات ما، در آیات ما، در معارف تابناک قرآن اونقدر حقیقت پرجاذبه است که اگر ما درست به بچه ها منتقل بکنیم خودشون جذب میشن. چنان جاذبه ای در قرآن و معنویات اسلام هست که شیفتگان را جذب میکنه. ما باید این هنر را داشته باشیم. اگر مشکل اخلاقی و مفسده ای در جامعه داریم، باید در پرتو روزه و ماه مبارک رمضان اون را حل بکنیم. توجه به بعد تربیتی روزه در خانواده ها، تأکید میکنم در مدارس، باید برنامه‌های مدارس، گفتگوی استاد و معلم و شاگرد، جهتگیری تربیتی مدارس و دانشگاه‌ها بر تحکیم مبانی دینی و فلسفه واقعی روزه باشه. احساس بکنن تازه تکلیف رسیده ها، نوجوان ها، جوان ها احساس بکنن که گمشده ای دارن. اون گمشده در ماه رمضان است، در قرآن است، در دعاست، در صحیفه سجادیه است، در راز و نیاز با خدا در شب هنگامه. این رو باید احساس بکنه، باید تشنه بشه. این کار میسره، باید خانواده ها دنبال این باشن. تربیت به سختگیری و معاذالله فحش و دشنام و بی برنامگی نیست، نیاز به برنامه داره. این رو باید در ماه رمضان بهش توجه خاص داشت. در ماه مبارک رمضان توجه به فقرا و محرومان، باز تکرار میکنم، باید سرلوحه فکر همه باشه. کمال روزه و جامعه روزدار به این است که فقیری و محرومی بی غذا، بدون غذای مناسب، افطار و سحر نداشته باشه. این جامعه روزدار جامعه است که این گونه فقر را و بی غذایی را از جامعه خودش برداره. این وظیفه کمی نیست، این وظیفه سنگینی است. چرا باید اینجور باشه که مواردی خانواده هایی باشن حتی در ماه مبارک رمضان که هفته بگذرد و توانایی بر یک وعده گوشت نداشته باشه؟ این درد بزرگ جامعه اسلامی. دولت کار میکنه، برنامه های بزرگی رو اجرا میکنه، خدمات بزرگی رو انجام میدن و بیش از این هم وضعشون باید بهتر بشه و انجام بدن، اما خود مردم باید دلسوزی، رأفت، مهربانی، جامعه اسلامی باید بر تارک او مهربانی، رأفت، رسیدگی به دیگران، توجه به دیگران بدرخشد، به ویژه در ماه مبارک رمضان. این رو فراموش نکنن، این رو به گوش اونهایی که کمتر هم به اینها توجه دارن برسانید. آیین روحانیون در مساجد بر این مسئله تأکید بکنن، هم بحث تربیتی نوجوانها و جوانها، هم بعد فقر و محرومیت در جامعه. این دوتا محور مهمی است که باید در مساجد، در خانه ها، در جلسات قرآن، در جاهای مختلف در ماه رمضان روش مانور داده بشه، کار بشه، تبلیغ بشه. جامعه اسلامی اینجور جامعه، شهر اسلامی و منطقه اسلامی اونیست که دانشگاه داره، حوزه داره، عرض کنم صنعت داره، اقتصاد داره، اما اینا همه وقتی ارزش داره که اخلاق اسلامی، معرفت اسلامی، عطوفت و مهربانی دینی و اسلامی بر اون جامعه حاکم بشه، وگرنه همه هباء منثورا. ماه رمضان این حلقه رو باید تکمیل بکنه. و نکته دیگر، تأکید بر تقویت مساجد، نظافت مساجد، برنامه داشتن مسجد هاست با همکاری روحانیون و ائمه جماعت و خود مردم. مساجد جاهای پر جاذبه برای نوجوانها و جوانها باشه. بسیاری از حقایق که نمیشه به گوش همه رسان در ماه رمضان میشه رسون، باید برنامه ریزی داشت اونها رو به گوش نسل جوان رسون، اونها رو هدایت کرد. البته در ماه مبارک رمضان مسئله بلندگوها و اینکه دیگران و همسایه‌ها اذیت نشن روی برنامه مشخصی باشه، این هم چیزیست که انشاءالله همیشه ما عرض میکنیم، باز هم انشاءالله مورد توجه قرار بگیره. من با توجه به اینکه دیگه برای مطلب بعدی فرصتی باقی نیست، همینجا صحبت را تمام میکنم. امیدواریم که خداوند این ماه را ماه عزیز و گرامی برای ما قرار بده. نسألك اللهم و ندعوك عظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم. خداوندا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما، به ما توفیق درک واقعی ماه مبارک رمضان و شبهای عزیز قدر را عنایت بفرما. ما را در این ماه از بندگان خالص خودت قرار بده، ما را موفق به انجام واجبات و احتراز از گناهان در همه سال به ویژه در این ماه عزیز بفرما. خدایا نسل آینده ما را و نسل جوان ما را نسلی رمضانی و اهل روزه و عبادت و بندگی خودت قرار بده، ما را موفق به انجام وظایفمون قرار بده. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، لشکر اسلام را در اقطار عالم به پیروزی برسان، ارواح طیبه شهدا و روح امام را با اولیاء خودت محشور بفرما، اموات و گذشتگان و کسانی که در این نمازهای جمعه و جماعت شرکت می کرده اند و به لقاء تو آمدند، خدایا غریق بهار رحمت خودت بفرما. خدایا به ما توفیق ادامه راه شهدا و امام و انقلاب اسلامی عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری را محافظت بفرما. گرفتاری گرفتاران و مسلمین و جوامع اسلامی را مرتفع بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. خدایا باران رحمت و برکتت را بر ما نازل بفرما. خدایا ما را از گناه و آلودگی ها پاک بدار، ما را موفق به روزه واقعی بفرما. سلام های خالصانه این جمع را در این روز جمعه به محضر مولای من و آقای من حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.